اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. تلویزیون دولتی ایران روز یکشنبه گزارش داد که تهران دیگر از محدودیت‌های توافق هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های جهان پیروی نخواهد کرد. اعلامیه دولت که از طریق تلویزیون ایران نشر شد می‌گوید که تهران محدودیت‌های مرتبط با غنی‌سازی ذخایر یورانیوم غنی شده و فعالیت‌های تحقیق و توسعه را فسخ کرده است. البته صد غنی‌سازی و گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران در این اعلامیه مشخص نشده است. روزنامه نیویورک تایمز نیز در گزارش در این زمینه نوشت که دولت ایران به محدودیت‌های مربوط به شمار سنترفیوژها پایان می‌دهد. از این رو برنامه هسته‌ای ایران دیگر هیچ محدودیتی در تولید از جمله ظرفیت غنی‌سازی و درصد میزان یورانیوم غنی شده و تحقیق و توسعه نخواهد داشت. روز یکشنبه 6 راکت نو کاتیوشا به جانب بغداد پایتخت عراق پرتاب شد که 3 راکت آن به منطقه سبز بغداد که شماره از سفارتخانه های خارجی از جمله سفارت امریکا در عراق در آن قرار دارد اصابت کرده است. قرار گزارش پلیس بغداد 6 نفر در این حملات زخمی شدند. این دومین بار است که منطقه سبز بغداد ظرف چند روز گذشته پس از کشته شدن قاسم سلیمانی مورد حمله قرار می گیرد. در خبر دیگر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه گفت که کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نباید بدون پاسخ گذاشته شود. آقای اردوغان گفت که ترکیه تحولات پیرامون کشته شدن سلیمانی را با نگرانی شدید دنبال می کند، چرا که به نظر می رسد این تنش میان امریکا و ایران به همین جا ختم نخواهد شد. استرالیا هنوز هم به تلاش ها برای خاموش ساختن آتش سوزی های وحشی که قسمت وسیعی از جنوب شرق این کشور را ویران کرده ادامه می دهد. هوای کم سردتر و کاهش باد به روز یکشنبه تا حد در زمینه کاهش عریق ها کمک کرده است. اما مقام ها در ایالت نیو ساوت ویلز به باشندگان محل هشدار دادند که محتاط باشند، زیرا حدود 150 عریق در سراسر این ایالت هنوز هم شعله‌ور است. در ایالت همسایه ویکتوریا نیز 39 محل در حال سوختن است. آتش سوزی استرالیا که از ماه سپتامبر 2019 آغاز شد تا کنون بیش از 5 میلیون هکتار زمین را نابود کرده و بیش از 1500 خانه را از بین برده است. شمار تلفات تا کنون 23 نفر گزارش شده است. شمار تلفات حمله راکتی به اکادمی نظامی در ترابلس پایتخت لیبیا به حداقل 30 کشته و 30 زخمی رسیده است. اکثر قربانیان این رویداد سربازان بودند که در حال آموزش بودند. مقامات لیبیا می گویند که این حمله ناوقت شنبه شب توسط نیروهای وابسته به خلیفه هفتر فرمانده نیروهای شرق لیبیا صورت گرفت. اما سخنگوی هفتر این اتهام را رد کرده مسئولیت حمله را به دوش تندروان اسلامی انداخت. این در حال است که قرار گزارش ها حدود 1000 جنگجوی سوری که از حمایت ترکیه برخوردارند به ترابلس رسیده و به نیروهای جنرال هفتر پیوستند. و 77 جشنواره اعطای جوایز گلدن گلوب شام یکشنبه 5 جنوری به وقت غرب امریکا در ایالت کالیفرنیا در حال برگزار شدن است. گلدن گلوب یکی از معتبرترین رویدادهای اهدای جوایز فیلم و تلویزیون در ایالات متحده آمریکاست که به نام مهمانی بزرگ نیز شهرت دارد. به عنوان برجسته‌ترین نامها در فهرست نامزدان جوایز امسال میتوان به جنیفر انستون در سریال تلویزیونی برنامه صبحگاهی، بازیگران فیلم داستان ازدواج، جنیفر لوپس در فیلم شیادان، تایلور سویفت در فیلم موزیکال پشک ها و بسیاری دیگر اشاره کرد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن دی سی می شنوین. مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. مرویا زمانی هستم. اداره هواشناسی افغانستان هشدار می دهد که احتمال بارندگی، برفباری و سیلاب های شدید در 21 ولایت این کشور وجود دارد که هزاران تن را با تهدید مواجه می سازد. سمسا مسیرت در مورد گزارش می دهد.
اداره هواشناسی افغانستان هشدار می دهد که احتمال بارندگی، برفباری سنگین و جاری شدن سیلاب ها در مربوطات 21 ولایت شامل کندهار، هلمند، زابل، غزنی، پکتیکا، اروزگان، دایکندی، کابل، پروان، پنشیر، بغلان، ننگرهار، خوست، غور، میدان وردک، لوگر، بامیان، فران، نیمروز، هرات و فاریاب در جریان روزهای یک شنبه و دو شنبه پیش بینی شده است. نسیم مرادی، آمر اداره هواشناسی بسد امریکا گفت که برای آگاهی دهی به باشندگان محلاتی که تحت خطر قرار دارند تلاش می کنند.
میزان بارندگی در این نقاط بین 5 الی 50 میلیمتر و میزان برفباری از 10 الی 50 سانتی متر پیش بینی گردیده. خوب این بارندگی ها که از خودش یک موثریت خوب در بخش زراعتی میتونه و همچنان تقویه آبهای تحت لرزی را تقویت ببخشه و موثریت خوب رول عمده و اساسی را بازی میکنه.
احمد تمیم عظیمی، سخنگوی وزارت رسیدگی به حوادث به صدای امریکا گفت که آنان آمادگی کامل برای کمک به آن از افغانهایی دارند که در معرض خطرند. آقای عظیمی افزود که مواد مورد نیاز به ولایات انتقال یافته است.
حدوداً 313 قریه را در 117 ولسوالی مجموعاً 25 ولایت کشور دریافتیم که در معرض حوادث زمستانی قرار دارند، مثل برکوج، زلزله، لغزش زمین، محسوب بودن مسیر راه‌ها. ما آمادگی لازم را داریم، بس مخصوصاً سالنگ‌ها که بیشتر شاید محسوب بودنش در سالهای گذشته بوده و اکنون هم هستیم.
در حالی که برف و باران شدید بیش از 800 هزار شهروند افغانستان را تهدید می کند، اما از سوی دیگر این بارندگی ها امیدواری برای کاهش خشکسالی را در جریان سال آینده خورشیدی افزایش می دهد. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان به صدای آمریکا گفت که در صورت تداوم بارندگی ها در سال آینده خورشیدی میزان تولیدات زراعتی افزایش خواهد یافت.
تا فعلا برف و بارانی که در یک تعداد زیاد از مناطق کشور باریده، در صورت تداوم میزان و افزایش برف و باران قطعا یک از تاثیرات اساسیش روی افزایش حاصلات زراعتی و تقویت سکتور زراعت در فصل آینده یا در سال آینده خواهد.
برف کوچها، لغزش زمین، عدم دسترسی به مواد سوخت، جاری شدن سیلاب ها، مسدود شدن راه‌های مواصلاتی و گرسنگی از موارد است که در زمستان بیشتر از همه وقت تعداد از شهروندان افغانستان را تهدید میکند. پیش از این اداره هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد گفته بود که 9.4 میلیون شهروند افغانستان به کمک های عاجل بشری نیاز دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در حالی که مقامات حکومت افغانستان راه لاجورد را کوتاه‌ترین و ارزان‌ترین راه برای صادرات افغانستان با آسیای مرکزی و اروپا دانسته است، اما تاجران افغان هنوز نتوانستند که به طور روزمره اموالشان را از این مسیر به خارج صادر کنند. علل عمده این تأخیر و طرق راه حل آن. نسرین محمود عزیزی با جان آقا نوید، مسئول روابط عامه و سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، مصاحبه را انجام داده است که با سخنان آقای نوید در رابطه با توافق وزرای خارجه کشورهای واقع در مسیر لاجورد در چگونگی استفاده از این راه آغاز می شود.
در کنفرانس ریکاف که در افغانستان تدیریست بود، در اشقابات در اوجه در حاشیه کنفرانس وزرای خارجه کشورهای مسیر لاجورد با هم توافق کردند که از مسیر کشورهایشان باید جاده عبور کرده و از کشورها میتونند از این بهره برداری مشترک بکنند و زمینه ها را مساعد بسازند تا اینکه این مسیر برای تمام کشورهایی که با این جاده وصل هستند استفاده خوب از این اسی صورت بگیره و حتی بازلات میان از کشورها بیشتر شود. اما مشکلاتی که از جانب افغانستان است و نتانسته تا فیلم به شکلی که باید خاص است انجام شود، عمده ترین چالش که در برابر از اینا قرار دارن موضوع ویزه ها است که باید از تمام از کشورهایی که عبور میکنن کالاها باید ویزه از کشورها که دازانه به دست آورده شود که درسته هر کدام از کشورها فرق میکنه.
به اجازه شما، چی سبب شد که مسئولین به این نقطه عمده یعنی گرفتن ویزای واحد که تاجرا بتانن از تمام کشورهایی که در مسیر راه لاجورد قرار دارن بگذرن اینا نپرداختن؟
در این راستا کار ادامه داره، اما فعلا تقریبا نتایج به دلایل از این نتایج خوبی نداشته که هر کشور پالیسی دیپلماتیک خود داره و از جانب دیگه موضوع امنیت افغانستان، موضوع موجودیت بعضی از گروه های تروریستی در افغانستان که علیه حکومت افغانستان جنگ میکنن، این ممانعت ها باعث شده که دیگه کشورها هم هنوز جرأت نکنن که رسادگی در افغان ها ویزا بدن تا از این چیزها عبور بکنن. خودش یک چالش شده در تبادلات کالا و بر تاجرهای ما که از این مسیر میخواهند صادرات و واردات داشته باشند. هر جا این چالش ها برداشته شده این مسیر به یک مسیر مطمئن استفاده و خصوص در تبادلات کالاها از افغانستان الی اروپا، ترکیه و بالاخره آبهای اروپا خواهد بود.
چه مراحلی را باید طی کنه عقد ویزای مثل سارک و شنگن که شما اشاره کردین و این چقدر وقت در بر خواهد گرفت؟
فکر میکنم که به این راستا به سطح دولت ها باید به خصوص وزرای خارجه اینا باید با هم مذاکرات داشته باشند برای از این مسئله توافق صورت بگیره تا اینکه توسط یک ویزه بتانن در این حوزه اینا تبادلات کالا داشته باشن و اجازه عبور و مرور داشته باشن. غیر که میدونیم کسایی که ویزه شنگن میگیرن و تمام اروپا میتونن که عبور و مرور داشته باشن، همچنان کسایی که ویزه سارک دارن در حوزه سارک میتونن که عبور و مرور بکنن تا زمانی که اینانی به این شکل نشود، یا اینکه کدام مقرره و قانون دیگر بین از کشورها گذاشته نشود که بازیترین فرصت ویزا بتن یا آن رایزل یا همزمان که میرسن به کشورهایشان همزمان به سرحدات باید ویزا بگیرن. دیگرهای وجود نداره و اگر این قسم طویل باشه وقت بیشتر بگیره، کالاهایی که و خصوص از ویزات مواجهات تازه درها مسیرها فاسد میشه و همچنان مید کالاهایی که با بازارهای هدف خواسته باشن برسن به وقت معینش نمیرسه، در حقیقت این خودش ضرر میکنه و به این خاطر امکان انکشاف تبادلات به ایراسا وجود نداره تا زمانی که مشکلات ویزه حل نشه بین کشورها.
و برنامه اتاق تجارت و سرمایه گذاری در قسمت چی است؟ چی اقدامات را روی دست خواهد گرفت و چی چیزهای مد نظر است؟
اتاق تجارت و سرمایه گذاری با کشورهایی که در این مسیر قرار داره و اتاقهای مشترک یا شوراهای تجارتی مشترک یا بزنس کنسولهایی که داره از این طریق هم کوشش میکنه که داخل از کشورها بالای مسئولین حکومتشان فشار بیاره و با مذاکره باشند تا اینکه این مدعی مسیر سهولتهایی داره و از این طرف با جانب حکومت افغانستان هم تماسهای متواتر دارن تا اینکه این مسیر بتانه حکومت افغانستان هم با کشورهایی که به این مسیر هستن مذاکرات داشته باشه و یک راه حل برش پیدا شود تا این را هم به شکل عملی در خدمت تاجرها و سرمایه‌گذارهای افغانستان که میخواهند به این کشورها صادرات بسلاسن. و از جانب دیگه کشورهایی که در این مسیر قرار داره، مثلا قزاقستان یکی از کشورهایی است که صادرکننده مواد نفتی و مواد غذایی به افغانستان است و کشورهای مسیر است، همچنان ترکیه بیشترین اقلام تولیدی به این کشورها پخش میشه و به بازارش خرید و فروش ادامه داره به شمول افغانستان. نه تنها افغانستان به این مسیر نیاز داره، بلکه این کشورها هم به این مسیر نیاز دارن و میتونن که از این مسیر هر گاه سهولتهایی به کل از کشورها میتونن نفاذ ببرن. جنان اتاق تجارت سرمایه گذاری به امید زیاد که هرچه عادل مستقر بشه و این مسیر یک مسیر بسیار وسیع تبادلات کالاها ساخته شود و مردم هم بتانند که از این مسیر مفاد بیشتر ببرند و مردم های این کشورهایی که در مسیر قرار دارند رو به انکشاف داشته برند و از این مفاد بیشتر ببرند.
تشکر میکنم از شما، موفق باشین.
همچنین از شما.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان داری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما آواز ما را از برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. شماره از باشندگان ولایت بلخ با انتقاد از افزایش درگیری های مسلحانه نیروهای امنیتی با طالبان میگویند که در این درگیری ها غیر نظامیان آسیب میبینند و بیشتر مردم از چندین ولسوالی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. در همین حال مقام های محلی در بلخ میگویند که شکایت های باشندگان ولسوالی ها را مورد بررسی قرار میدهند. میرویس بیژن از مزار شریف در مورد گزارش میدهد.
باشندگان ولسوالی های ولایت بلخ در گرد عمویی اعتراضی در شورای ولایتی این ولایت از حکومت خواستند تا به خواستهایشان رسیدگی کند. به گفته اعتراض کنندگان، قربانی اصلی درگیری های نظامیان افغان و طالبان غیر نظامیانند که تا اکنون چندین تن کشته و زخمی شدند و برخی هم مجبور به ترک خانه هایشان گردیدند. محمد الله و حسن از باشندگان ولسوالی بلخ ولایت بلخ.
تفلک‌ها خوب آمد دیسی خورد در سر خانه، گنبد چپه کرد، دو نفر زیر خاک شد، زخمی شد یکیش، اما یکی دیگه خیش دارد. با یک تفلک دیگه هم در سینی زخمی شد، با یک تفلم شهید شد.
درخ نمان، دال نمان، مردم نمان، از 300 خانه قشلاق، امیالی 5 خانه نیست، 5 خانه، هر کس یک قرمال در خانه ششته، خالی نست، کلی شوار کدگیست، کسی نیست، دینش دو تا دیسی دادان دروازه خورده، یک چیز دارد، اگر می دولی می خورد پاک تمام بود.
اعتراض کنندگان تأکید دارند که توان جنگ در مقابل طالبان را ندارند و هر باره که طالبان به روستاهایشان وارد می شوند مردم محل آسیب می بینند. حضرت محمد یکی از بزرگان قومی در ولسوالی بلخ گفت:
تعلی به این ملت من یک قدم میتانه، نی دولت من یک قدم میتانه. این ملت اس میای تم بسته قدم میبری، طالبان بسته قدم، دولتم بسته قدم میبره، طالبان بسته قدم. این کی جواب بگه؟ اگر دولت امنیت بیاره، این مردم زیر امنیت میای. اگر امنیت نبیاره، از مردم چی گله میکنه که تو بیاد طالبان اون سر خالد طالبان من یک قدم میتانه.
معترضان هشدار دادن که اگر به خواست هایشان رسیدگی نشود، اعتراض های گسترده تر را راه اندازی خواهند کرد. اما مقام های اردوی ملی در شمال به این باورند که گروه طالبان مردم را بازور وادار می کند که جلوی عملیات نظامی نیروهای دولتی را بگیرند. به گفته مقام های اردو از راه اندازی چنین اعتراض ها طالبان سود می برند. عنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین به صدای امریکا گفت:
به این باور هستیم که اینا نمایندگی از کل مردم ولسوالی هایی که شما ذکر کردین نمی کنن. یک بخش کوچکی از همو مردم شاید باشند که اینا ما فکر میکنم بیشتر به دستوری از همو کسایی که هم فکر و همسو با طالبان هستن و منفعتشان در ازمی هرج مرج و شورماشور هستن، اینا آمدن و بالاخره تحت عنوان مردم در اینجا آمدن و این صدا را بلند کردن. با توجه به اینکه نیروهای اردوی ملی در تمام عملیات ها، در تمام برخورد هایی که با حرس افغان های طالب دارن، یکی از اولویت های اساسیشان حفظ جان مردم هستن و این در سرخط وظایف اردوی ملی قرار دارند.
از سوی هم مقام های محلی در بلخ از تلاش ها برای رسیدگی به شکایت های مردم خبر دادند. منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ گفت:
های امنیتی ما بریت پلان و ساحات که از اون ساحات و نقاط که سرشان عمله میشه، از اونجا سرشان دوباره باید عملیات صورت بگیره. با او اساس در جریان جنگ اگر کدام موضوع به اصطلاح بالای مردم صورت گرفته، حتما بخشای کشفی و اپراتیفی ما در این موضوع بسیار دقیق و جدی هستن، این را زیر نظر میگیرن و گزارش های را هم ما از بخشای اپراتیفی و کشفی خود خواستیم و این موضوع را از نزدیک ارزیابی خواهد کرد.
اعتراضات مردم در چند ولسوالی ولایت بلخ از افزایش نامنی ها پس از آن است که گروه طالبان عملات تهاجمیشان را بر نیروهای امنیتی افزایش دادند و در تازه ترین رویداد این گروه بر یک پاسگاه نیروهای امنیتی در منطقه علمخیل ولسوالی بلخ حمله کردند و در نتیجه 8 نیروی امنیتی جان باختند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تندروان گروه الشباب بر یک پایگاه نظامی در ساحه ساحلی لامو در کنیا که از سوی نظامیان امریکایی استفاده می شود حمله کرده و یک طیاره و چندین واسطه نظامی را تخریب کردند. جزئیات بیشتر را در مورد تقدیم شما می کنم. نظامیان امریکایی گفتند که این حمله صبح یکشنبه 5 جنوری به وقوع پیوسته است، اما در مورد این که آیا به نظامیان امریکایی یا کنیایی آسیبی رسیده است یا خیر جزئیات ارائه نکردند. شاهدان عینی گفتند که حمله با انفجار موتر بم گذاری شده آغاز شد و سپس شمار از تندروان به گلوله‌باری پرداختند. اما یک شاهد عینی از وضعیت چگونگی این انفجارات چنین میگوید:
Between 4 and 5 there was that attack at that critical base.
حوالی ساعت 4 صبح آواز انفجارهای مهلک شنیده شد. در آغاز ما فکر کردیم که یک انفجار معمولی است، اما بعد دیدم که دود غلیظ هوا را فرا گرفت. برای چند ساعت خاموشی بود، اما ساعت 6 تا 8 صبح دوباره آواز فایرها شنیده شد. در همین وقت دیدم که تیاره چیزی را پرتاب کرد که مانند بمب بود.
وزارت دفاع کنیا با نشر اعلامیه گفته است که حمله مهاجمان دفع شده است و 4 تندرو نیز کشته شده است. به نقل از این اعلامیه، تندروان الشباب قصد داشتند که وارد پایگاه نظامی شده و حملات هدفمندانه را انجام دهند. این نخستین حمله گروه الشباب بر نظامیان امریکایی در کنیا است. این گروه در گذشته بیشتر بر اهداف ملکی در داخل کنیا چون بس‌های شهری، مکتب‌ها و فروشگاه‌ها حمله کرده است. ارنگو ماچرا فرمانده پلیس ساحه لامگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که 5 نفر بزن دست داشتند در این حمله دستگیر و تحقیقات از آنان آغاز شده است. پلیس کنیا گزارش داده است که 2 طیاره، 1 از نظامیان آمریکایی و دیگر از قوای کنیایی، 2 هلیکوپتر و چند واسطه دیگر نظامیان آمریکایی در اثر این حمله تخریب شده است. با این حال نظامیان آمریکایی گفتند که گزارش‌های ابتدایی حاکی از وارد شدن خسارات به زیربنا و تجهیزات است. در پی این حمله وزارت ترانسپورت و هوانوردی کنیا هر گونه عملیات را در اطراف این پایگاه ساحلی متوقف کرد. پایگاه هوایی سمبا در ساحه لامو در کنیا یک دهه پیش ایجاد شده و بر اساس گزارش وزارت دفاع آمریکا کمتر از 100 نظامی آمریکایی در آن مستقرند و به نظامیان کشورهای آفریقایی متحد آمریکا در زمینه مبارزه با دهشت افغانی آموزش می‌دهند. پس از روی کار آمدن حکومت به رهبری دونالد ترامپ در ایالات متحده آمریکا، حملات نظامیان آمریکایی بر گروه الشباب افزایش یافته است. گروه الشباب درست یک هفته پیش حمله مرگباری را در سومالیا انجام داد که در اثر آن کم از کم 79 نفر، عمدتاً غیر نظامیان، کشته شدند. حمله الشباب بر پایگاه نظامی کنیا درست چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که در یک حمله هوایی نظامیان آمریکایی در عراق، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کشته شد. ریچارد تاتا یک آگاه مسائل امنیتی می‌گوید در حالی که تنش‌ها میان ایالات متحده آمریکا و ایران بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در حال افزایش است، گروه الشباب یک بار دیگر موجودیت خود را نیز می‌خواهند برجسته بسازند.
گروه الشباب می‌داند که در حال حاضر تمرکز پیرامون اتفاقات در بغداد است. از این رو برای گروه الشباب فرصت دوباره نمایان شدن در سطح بین المللی می باشد. در حال که آنان از باخت خود مطمئن بودند، اما باز هم حمله بر پایگاه آمریکایی و کنیایی را انجام دادند.
با این حال نظامیان آمریکایی ارتباط حمله امروز الشباب را با کشته شدن قاسم سلیمانی رد کردند. کریستف کارن سخنگوی فرماندهی نظامیان آمریکایی در آفریقا گفته است که الشباب در ارتباط با القاعده بوده و آجندای خود را دارند. الشباب تصاویر را نشر کرده است که یک طیاره را در حال سوختن نشان می‌دهد. این گروه هشدار داده است که حملاتشان ادامه خواهد یافت. این گروه در اعلامیه اخیر خود گفته است که بیت المقدس هرگز یهودی نخواهد بود.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شنونده های محترم، در آخرین گزارش این بخش برنامه، صندوق بچه اطفال ملل متحد یا یونیسف از جناح درگیر در سوریه می خواهد تا صدها هزار طفل سوری را که از اثر این درگیری ها در داخل و اطراف ولایت شمالی ادلب در سوریه مواجهن حفاظت کنند. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل بعد توجه شما می رساند.
روز اول سال نو به طور عنعنوی روز امید است و مردم می خواهند تا سال میمونی را پیش رو داشته باشند. اما در آغاز سال جدید یونیسف گزارش داد که 5 طفل بین سنین 6 تا 13 سال وقتی کشته شدند که مکتب ابتدایشان در ولایت ادلیب سوریه مورد اصابت راکت قرار گرفت. ماریکسی مرکادو سخنگوی یونیسف اذعان می‌دارد با آنکه جناح‌های جنگی ممکن نیست با درخواست اداره‌شان وقی بگذارند، ولی او امیدوار است آنها توجه کنند.
The children in Syria who have absolutely nothing to do with this conflict are bearing the brunt of this conflict.
اطفال سوریه که در این منازعه به هیچ وجه نقش نداشتند، اما مصیبت‌های این منازعه را متقبل می‌شوند. یک نسل کامل از اطفال سوریه هیچ چیز را به جز جنگ ندیدند. آیا این مسئله برای کسی مفید بوده می‌تواند؟
تا حدود 3 میلیون از افراد ملکی که در ادلیب زیست دارند، جای برای رفتن ندارند. آنها محصور مانده‌اند. تمام راه‌های فرار از جنگ در این ولایت مسدود است. ملل متحد گزارش داده است که 235 هزار نفر در منطقه بیجا شدگانند. آنها وقتی مجبور به ترک خانه هایشان گردیدند که قوتهای رژیم سوری و متحدین روسی آنها تهاجمی را برای بازپسگیری ادلیب از جهادی های القاعده و متحدین شورشی آن در نیمه ماه دسامبر برای انداختند. اطفال نیمه از بیجا شدگان را می سازند که مجبور به ترک خانه هایشان گردیدند. بسیاری از این مردم تا حال چندین بار مجبور به فرار شدند. زندگی اطفال از سایر جهات نیز اخلال گردیده است. به قول یونیسف در طی سال گذشته 145 مکتب در سوریه مورد حمله قرار گرفته و به ده ها هزار طفل از تعلیم و تربیه محروم گردیده است. ملل متحد گزارش داده است که در این حال 82 شفاخانه و کارمندان صحی مورد حمله قرار گرفته و اطفال و کلانسالان را از دسترسی به مراقبت های صحی باز داشته است. مرکادو می گوید که بیشتر از 90% این حملات در مناطق شمال غرب سوریه به شمول ادلیب با وقوع پیوسته است. سخنگوی یونیسف به صدای آمریکا گفته است که طبقه جوان سوری از دوره طفولیت و رویاهایشان برای زندگی محروم گردانیده شدند.
Some of the testimony that I've heard from mothers is what, you know, is it really hits home when they talk about.
من شاهد این بودم که مادران گفتند که چه نوع تحولات در اطفالشان مشاهده کردند. این اطفال امیدی برای زیست بهتر نداشتند و دائم اظهار مایوسیت کردند و گفتند که شرایطی که در آن به سر میبرند قابل تحمل نیست.
مرکادو میگوید یونیسف عملا در سوریه حضور دارد و میکوشد هر آنچه برای فروکش کردن خشونت و بی‌نظمی ضروری است و زمستانی که بیداد می‌کند برای اطفال انجام دهد. او می‌گوید که یونیسف و اداره‌های همکار آن برای اطفال لباس و کمپل، آب آشامیدنی، مراقبت‌های صحی، تعلیم و تربیه و حمایت روانی فراهم می‌کند. در حالی که این گونه فعالیت‌ها برای نجات زندگی برخی‌ها ممد واقع می‌شود، ولی باز هم بسنده بودن نمی تواند. تنها ختم جنگ و آمدن صلح است که می تواند اطفال را مسئول سازد و تضمین آینده مرفعی را بکند که اطفال شایان داشتن آن می باشند.
شنونده های محترمی بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که روی موج 100.5 FM به نشر رسید. برنامه های رادیو آزادی تا چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.